فوتبال، تقاضا میکنم همراه باشید با برنامه از فوتبال چه خبر.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، عصرتون بخیر. وزیر ورزش تحریم شد. دبیر سازمان لیگ فوتسال مشخص شد. و طبق اعلام اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال، حجم علیه ساپینتو مدیریت شده بود. شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ صدای رادیو هاتون رو بلند کنید. همراه شما هستیم با برنامه از فوتبال چه خبر. چند تا خبر خیلی تفصیلی و سریع خدمتون اعلام میکنم و بعد در مورد موضوعات مختلف هم با هم دیگه گپ خواهیم زد. اما خبر اول مربوط به اتحادیه اروپا، تحریم حمید سجادی و دلایل اون هست. نشریه آمریکایی با انتشار دلایلی واهی از تحریم وزیر ورزش کشورمان خبر داد. اما عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال جناب آقای مومنی گفتن که قانون نویس فوتبال که اینطور تجزیه و تحلیل کنند از دیگران توقعی نداریم. آقای مومنی که با خبرگزاری فارس گفتگو کردن در مورد اظهارات هوشنگ نصیرزاده پیرامون این که بازیکنان استقلال از کمک داور بازی مقابل تراکتور اطلاعات و از کمک داور، چون یه بحثی رو مطرح کرده بودن تراکتوری ها که شما با کمک های خارجی بازی رو بردید، اینجا آقای نصیرزاده اشاره کرده بودن که از کمک داور بازی مقابل تراکتور اطلاعات و شناخت داشتن. آقای مومنی در همین خصوص عنوان کردن که اولا به ایشون تبریک مجدد و چندین باره میگم که به باشگاه بزرگی تراکتور تشریف برد. مردم غیور تبریز خیلی نسبت به فوتبال عرق دارن و هواداران بزرگی هستن. ما همیشه نصیرزاده رو با قانون مترادف میدونستیم، چون مطالعه زیادی در زمینه حقوقی و قانونی داره. ایشون اضافه کردن به خاطر فشار مدیریتی نصیرزاده رو درک میکنیم، ولی اینکه چنین صحبت‌هایی رو بیان کنن از ایشون بعید بود که مثلا بگن داور تهرانیه یا او رو میشناختن. چه کسی داوران رو نمیشناسه؟ همه داوران رو میشناسن، همه اهالی فوتبال این شناخت رو دارن، این طبیعیه. چرا مدیر عامل استقلال بعد از باخت در تبریز صحبت نکرد؟ فشار زیادی هم روی ایشون بود، اما حرفی نزد که چرا باختیم و چرا بردن. به هر حال نتیجه رو واگذار کردیم. ما هم دوست نداشتیم در تبریز ببازیم. این اتفاق افتاد ولی به کسی ربط نداره. آقای مومنی در مورد فرصت سوزی ها و البته ساپینتو مصاحبه کردن و گفتن این مسئله به خاطر حاشیه هایی بود که بعد از باخت به تراکتور در تبریز برای تیم به وجود اومد. بازیکنان مقداری اعتماد به نفس خودشون رو از دست داده بودن. درصد دوندگی بازیکنان خیلی بیشتر بود اما نتونستیم از موقعیت هایی که به دست آوردیم استفاده کنیم. استرس و فشار روانی باعث این مسئله شد. آقای مومنی در خصوص اینکه این فرصت سوزی ها در نهایت منجر به ایجاد هجمه علیه ساپینتو در فضای مجازی میشه گفت این اتفاقات و حواشی مدیریت شده بود. او واقعا زحمت میکشه و کار میکنه. هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه از ایشون راضی هستن. این اتفاقات خوب نیست. به جای قدردانی از مربی که زحمت میکشه نباید این حواشی رو براش درست کنیم. اگر حمایت باشه حتما با این مربی میتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. انشاءالله بتونیم پنجره نقل و انتقالاتی رو باز کنیم تا برای نیم فصل دوم با نظر مستقیم ساپینتو و تشخیص او تیم رو تقویت و ترمیم کنیم. نمیدونم این صحبت ها تا کجا قراره که دووم داشته باشه و حمایت های زبانی در عمل هم از ساپینتو صورت بگیره. نظر شما چیه؟ 220-213-87-88 در اختیار شما شنوندگان محترم هست. با برنامه از فوتبال چه خبر در تماس باشید. مطابق معمول بخش اول برنامه سرخابی ها. میلاد اعظمی عزیز سلام، وقت بخیر.
من سلام عرض میکنم که شما حافظ عزیز و تمام شنوندگان خوب برنامه عصر سرد زمستون میتونم بخیر.
خیلی متشکرم از تو میلاد جان. امروز در خبرها گزارشی رو خبرگزاری فارس کار کرده بود که من میدیدم در مورد مشکلی که پرسپولیس با کارگزار سابق خودش داره که زمان آقای صدری قرار داد امضا کردن. چقدر این مشکل جدیه و آیا باز هم یک جریمه شامل حال پرسپولیس میشه؟
والا این که از اول فصل آقای درویش خیلی تلاش کرد که حالا این موضوع رو با خوبی و خوشی حل بکنه و حتی تو نشست خبری اون هفته هم گفت ما یعنی این شرکت فسخ رو قبول کرده اما گفته باید خسارات ما رو بدید و به خاطر همین دارن یه جوری تلاش این که مصالحه بکنن و بتونن اینو مثلا کارگزار قبلی قردشیزی شرکش بردن بیارن که دو طرفه و برزیت فسخ بشه. نتونستن هنوز این کار انجام بدن و من از اول فصل که وقتی صحبت کردیم گفتم اون این مسئله کارگزار مسئله بزرگیه، حتی باعث بود پرسپولیس نتونه خیلی تو بحث اسپانسر، حالا یک دو تا اسپانسر داره ولی اونجوری که دلشون میخواد بتونن که کارو پیش ببرن و چیز جدیدی نیست. اینی که حالا آقای درش مدیریت باشگاه بتونن اینو حل و فصلش بکنن، بدونن بتونن بدون پرداخت پولی، چون کارگزار گفت من قرارداد فسخ میکنم ولی هرچی پول دادم باید بهم بدید، و این موضوع باعث شده که یه ذره کار گره بخوره.
چقدر پول داده؟
والا دقیقش الان نمیدونم، الان توی نوع درویش تو نشست خبری گفتم، من حضور ذهن ندارم که چقدر گفت، ولی مبلغش مبلغ کمی نبود. مبلغ کمی نبود و خب برای عرض کم بود اصلا باشه پرسوس میگه مثلا من 20 میلیارد رو برداخت میکنم، شما مثلا قرض فسخ خیلی بیشتر از این حرف هست بود. و خاطر همین اصلا یه پرونده عجیب و غریب شده، اگر باشگاه بخواد فسخ بکنه یه طرفه خب باید هزینه رو بده دیگه، و این یه ذره کار رو یه مقدار سخت کرده. خیلی هم مدیره باشگاه دنبال اینن که این موضوع رو بدون هیچ حالا خسارتی چیزی حل و فصلش کنن، که فعلا تا امروز که الان با شما دارم صحبت میکنم اتفاق نیفتاده.
و اینکه این روزها شایعه پیوستن میلاد محمدی به پرسپولیس مطرح میشه، چقدر جدیه؟
خیلی ضعیفه این انتقاد به نظر من، با توجه به اینکه اصلا میلاد محمدی یک دو سال ازدواج کرده و حالا همسرش هم ترجیح میده که تو اروپا زندگی بکنه، میلاد محمدی اولویتش توی اروپا موندنه، حالا هر کشوری، و این یه ذره کار مثل ماجرای کریم عصف سخت، و این یه ذره ماجرا رو سخت میکنه. یحیی به شدت میلاد محمدی رو میخواد، میلاد محمدی هم خودش آره چون پرسپولیسی هست
دیگه، اونا دیگه مشخص پرسپولیسی ان، هم او هم مرتاد آره یه مشخصه،
آره دیگه دوقلو مشخصا پرسپولیسی ان، خیلی خودش دوست داره بیاد داره پرسپولیس بازی کنه، ولی مثلا این تیمی که یه ذره ورزش خوبم یعنی ورز نظر فنی خوب هست و به هر حال میلاد محمدی میتونه بیاد یه نخوزه بزرگ پرسپولیس رو پر کنه، حداقل تو مثلا فصل بعد که ممکنه باز اون پرونده جذب امید نورافکن را بیفته. ولی من خیلی بعید میدونم با توجه به این وضعیت حال خانوادگیش، خیلی بعید میدونم که میلاد محمدی بیاد، شاید اگر مثلا بیاد برای نیم فصل بیاد،
یعنی نیم فصل با پرسپولیس قرارداد ببنده،
مثلا قرضی ببندن، حالا چیزی که مرسومه دیگه، بیاد حالا مثلا یه نیم فصل بازی کنه. خیلی دوست دارم هم خود میلاد هم میلاد محمدی خیلی دوست دارم پرسپولیس بازی بکنن، ولی حالا اینکه چه اتفاق کی میفته، تو چند سالی این دوقلا میفته مشخص است، ولی یحیی میلاد محمدی رو میخواد فعلا هم لیست خروج نداده، یعنی همه چیز فعلا رو حواس است، پرسپولیس استقلال نمیتونن بازیکن بگیرن دیگه الان.
بله،
و این یه ذره کارو سخت کرد تا این چند نفر.
اصلا بحثی که چند روز پیش چند یک هفته پیش با هم دیگه مطرح می‌کردیم، دیگه بالاخره رسمی شد دیگه، الان پنجره داخلی پرسپولیس بسته است عملا.
آره دیگه گفتیم همون روزا.
آره.
که بسته است و عملا یه ذره کار سخت کرد، یعنی پرسپولیس یه دفاع چپ و یه مهاجم حداقل می‌خواد. و احتمال زیاد ممکنه که مثلا دو نفرم
بدن. میلاد یه نکته‌ای هست، ابتدای فصل حالا هم با هم صحبت می‌کردیم، هم تو برنامه‌های مختلفن اشاره کردم بهش، جذب دفاع چپ با توجه به جدایی سعید آقایی برای پرسپولیس لازم بود. همون ابتدا گفته شد که آقا وحید امیری رو میخوان دفاع چپ بازی بدن. تحلیلی که بود این بود که وحید امیری شاید در شرایط اضطرار گزینه مناسبی برای دفاع چپ باشه و با توجه به تلاشی که میکنه بتونه کارو اونجا در بیاره، ولی یک دفاع چپ تخصصی نیست که شما رو بازی یک فصلش واسه اون پست حساب بکنید. و بعد صحبت بازیکنان جوان شد که خب اونام قاعدتا بعد میمدن خورد خورد در ترکیب قرار میگرفتن، یعنی این باگ رو پرسپولیس از ابتدای فصل داشت.
اصلا علی نعمتی هم دفاع چپ نیست، یعنی
دقیقاً علی نعمتی هم
چپ
ها. بله
اصلا شما میبینی بنده خدا خیلی هم تلاش میکنه، ولی نه مثلا میتونی
تو اصلا اذیت اونجا
اصلا پستش اونجا نیست، ولی حالا به هر حال از خود گذشتگی میکنه بازی میکنه. احمدی هم که یحیی به شکل دور میشه بازی نداد، قطعا اگر بازیکنی بود که تو سطحی که مد نظر سرمربی است مثل حالا محمد عمری بهش بازی میداد، یعنی مربی نیست که بازیکن خوب بیرون بذاره، ولی به هر حال الان این نقیصه هست دیگه. حالا اینی که حالا قرار بود با امید نورافکن پر بشه که اونم اتفاق نیفتاد، حالا اگر این پست جذب میلاد محمدی به نتیجه برسه که خیلی احتمالش ضعیفه به نظر من، اون وقت شاید یه ضعف بزرگی پرسپولیس هم برطرف بشه، با یه مهاجم دیگه وارد مذاکره بشن، مهاجم خارجی هم مد نظر هست، ولی باید باشه دیگه. یعنی مثلا من امروز فولاد خوزستان رسمی کرد قرارداد تورس کاپیتن
اوساسونا رو. اوساسونا رو بله.
آره مثلا هست، ممکنه که اینجوری پیش بیاد، ولی خب چون چیزی که آقای درویش هم خاف تو نشست خبری میگفت، ما مستقیم مذاکره میکنیم و دیگه با واسطه مذاکره نمیکنیم، با حالا ایجنت، و اینم همینم یه ذره کار سخت میکنه. کار خوبیه داره باشه که پرسپولیس انجام میده، اما وقتی مثلا قرار نباشه ایجنت وسط بشه، شاید خیلی از قرار دادم حتی تو مرحله نهایی پیش بره، همون مثلا ایجنت ها اجازه ندن بنویسن.
دقیقاً
یه ذره کار سخته، ولی میگم پرسپولیس چیزی که من احساس میکنم منهای ایسو شاید یک یا دو ورودی داشته باشه و یک یا دو خروجی. امروز هم که مثل کرمان صاحب بازیکن پرسپولیس رسما خواست و یک دو تا خروجی هم داشته. حالا من که این وسط مثلا سامان فلاح یهو شرایطش برای جز فراهم بشه، اون ماجراش فراهم کنه، ولی این چیزی که من میدونم و پرسیدم و اینا، در نهایت دو تا بر نهایت دو تا خروجی دو تا ورودی.
دقیقا در مورد دیاباته و سعید صادقی هم بگو مثلا که به تمرینات گروهی برگشت.
امروز اصلا آره امروز کلا تو تمام آیتما بوده، دیابات هم به هر حال اونا رو زحمت کشیده است تمرینات گروهی دیگه یواش یواش داره شرکت میکنه. حالا ببینیم بعد چند تا بازی دوباره مصدوم میشه.
این سلامت چقدر پایداره.
آقای درویش هم گفت ما یه مبلغ رو به عنوان مبلغ پایه براش در نظر گرفتیم و بقیه‌اش حالا آفرای قراردادشه و هر چی بازی نکنه پول کمتری میگه. ولی سعید صادقی بوده، من یه روزی خوندم که حالا ترابی که محروم کارت قرمز گرفته باز زوهن، سعید صادقی هم نیست، ولی اینجوری که امروز سایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد تمام مراحل بوده و این احتمال خیلی وجود داره که جمعه برای پرسپولیس سر فیکس رو زوهن بازی کنه.
ممنونم از تو میلاد جان، برات آرزو موفقیت میکنم.
ممنون، تماستون خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بازم ارسال توپ روی تیر دوم از همه عبور میکنه.
یارو اینجا میره تو نوازی باز بشه، این فرصت بهتون نمیدم.
یه فرصت و
توی دروازه گل گل.
از فوتبال چه خبر؟
بابا یه داور باید در یه بازی حداقل میلیون تومان بگیره.
وقتی مساله ملی ما مطرح میشه، ما باید خودخواهی های خودمون رو کنار بذاریم.
کجا دنیا فوتبال و دولت های داره کردن که ما داره
فوتبال حوادث داره، شانس داره، اتفاقات داره.
ممنونم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. موضوع برنامه رو بار اشاره بکنم بعد بریم سراغ قسمت استقلال، چون مربوط به باشگاه استقلال میشه. امروز روزنامه ایران ورزشی مدعی شده که حالا در پس پرده یا در جلسات خصوصی سه بازی هفت امتیاز به ساپینتو فرصت دادن، سه بازی که براش قطعا دشوار خواهد بود با توجه به اینکه یه دونش مقابل سپاهانه. هفت امتیاز در سه مسابقه یعنی که شما هیچ باختی نداشته باشید، دو پیروزی و یک تساوی رو به دست بیارید و اگر در بازی مقابل سپاهان در اصفهان استقلال بازی رو واگذار بکنه، طبق ادعای این روزنامه احتمال جداییش هست و سه بازی استقلال مقابل سپاهان، ملوان و مس کرمانه که دوتاش خارج از خانه است. اما امروز آقای محمد مومنی مصاحبه ای انجام داده با خبرگزاری فارس و اشاره کرده که ساپینتو زحمتش رو کشیده و حجم علیه او مدیریت شده است. حالا اینکه چقدر این حمایت دوام داره رو از شما پرسیدم، نظرتون چیه؟ 220-213-87-88 و اصلا واقعا مدیریت شده است یا خیر؟ با ما در ارتباط باشید و اظهار نظر بفرمایید. شارخ عبدالرزاق با ماست. شارخ میتونه دقیق ترین خبرها رو از استقلال در مورد صحبت بکنه. سلام، وقت شما بخیر.
آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم. امروز از تحریریه روزنامه در خدمتتون هستم. همین شما یه اتاق جلسات
داغ داغ ها این اصلا دم تنور بوده با ماهی
دقیقاً لحظاتی پیش آره. من اول این راجب صحبتای مومنی فرمایشات شما رو تکمیل کنم. شبیه همین صحبت رو آقای مظلومی دیروز با خود ما انجام داده بود.
بله،
گفته بود که احساس میکنیم که این در واقع ساپینتو احساس کرده پشتشو خالی کردن، ولی ما گفتیم که همچین موضوعی در واقع اصلا صحت نداره و ازش خواستیم که قرص و محکم وایسه به کارش ادامه بده و کسی پشت ساپینتو رو خالی نکرده. ما پشتش هستیم، هیئت مدیره همراه و همدل آقای فتح‌الله‌زاده هم از روز اول در واقع حمایت کرده، حامی ایشون بوده و حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی در ادامه برای باشگاه استقلال رخ خواهد داد. درباره اون مطلب اولی که در واقع از یک رسانه شما نقل قول کردید، خب
چقدر جدیه
حافظ؟ اینو میخوام بگم در واقع تو بحث رسانه اول اخلاق میطلبه که شما این کار رو ادامه بدید، بعد مسائل فنی. و اخلاق رسانه‌ای هم در حال حاضر شاید حکم نکنه که الان بخواد رسانه دیگه یا همکار خودش رو تکذیب بکنه. من چند روز پیشم نمیدونم شما بودین یا آقای اسدی بود در این مورد توضیح دادم، همه ما خبرنگارا توی باشگاهی اگر داریم کار میکنیم با یک باشگاه منابع خاص خودمونو داریم.
من.
شاید اون منبعی که میاد یه خبری رو به من میده، یک منبع دیگه یه خبری رو به یک روزنامه دیگه میده.
دقیقاً.
و اینجا تکذیب کردن اخبار هم دیگه نمیتونه جلوه قشنگی رو ایفا کنه. اما من وقتی پیگیری کردم از یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال همین تیتر رو به زرس قاطع گفتن این موضوع نمیتونه صحت داشته باشه. نکته اینجاست که دوستان گفته بودن که ما اون در واقع گردنه سخت استقلال واضح و تراکتور هست، اگر به سلامت ازش عبور بکنیم آقای ساپینتو فعلا ابقا میشه. خب یکی از نشونه‌هاش این بود که قبل از این بازی آقای ساپینتو میخواست جلسه بذاره با آقای فتح‌الله، یعنی خود ددلاین هیئت مدیره این بود که تو 48 ساعت بعد از جلسه فوق یک شنبه هفته پیش جلسه بین آقای فتح‌الله و ساپینتو برگزار بشه، اما به دلایل این جلسه به تعویق افتاد. یکیش همین اولتیماتوم حالا احتمالی بود که دادن بهش و ایشون خواست تمرکز 100% رو بازی تراکتور داشته باشه. الان هم بازی با سپاهان دست کمی از بازی با تراکتور نداره و من حالا طبق شنیده امروز که استقلال تو سالن تمرین کرد، اما به نظر میرسه اگر استقلال این یکی گردنه سخت رو هم رد بکنه، 4 بازی بعد از اونش بازی های راحتی هست. حالا شما اشاره کردیم بازی ملوان و مثل کرمان، بعد از اونم فکر میکنم نفس مسجد سلیمان و هفته در واقع 19 یا 20 هم بازی راحتی رو استقلال داره. البته بازی راحتی روی برتر معنی نداره، اما رو کاغذ حداقل میتونه 3 4 هفته بعد رو
البته اینم بگم با توجه به دقیقا نکته که اشاره کردی، یعنی بازی با مثل کرمان و ملوان که از نظر جایگاه جدولی حداقل جزء بازی‌های ساده لیگ به حساب میاد.
یادمون نره که
حرف درستیه، بازی ساده در لیگ نداریم.
ما تو تهران به سختی برد، این استقلال به سختی.
دقیقاً. اما جایگاه جدول رو اگر بخوایم معیار قرار بدیم با توجه به جایگاه این تیم‌ها، میشه بازی آسان‌تری رو برای استقلال متصور.
دقیقاً همینطور هستش.
به خاطر همین دو تا مسابقه و بازی با سپاهان شاید به جز 7 ساپینتو در لب پرتگاه قرار بگیره.
فقط یه نکته ای رو میگم که بازی سرنوشت و بازی مرگ و زندگی تقریبا همون بازی با تراکتور بود. بازی با سپاهان شاید نتونه برای ساپینت البته استقلال این حکم رو داره، چون میتونه این اختلاف 7 رو حتی بیشتر هم بکنه، اما برای ساپینتو بعیده که باز بحث جدایی، چون در جلسه هیئت مدیره اخیر چند تا عضو به شدت از ایشون حمایت کردن و اعلام کردن که الان وقت جدایی ساپینتو نیست با توجه به بدهی حدوش 80-100 میلیاردی باشکاف استراماچونی و پین و میلیچ و حالا اون دوستان خارجی که هستن. راجب مستوم ها امروز استقلال سالن تمرین کرد به خاطر وضعیت جوی تهران. راجب مستوم ها در واقع اگر بخوام خبری رو عرض کنم خدمتتون که آقای حسینی امروز تمرین نکرد با تیم، وضعیتش در حالی از ابهام هست به خاطر اون ضربه‌ای که پهلوش در واقع دوچار مشکل شد از رضا اسدی بازی با تراکتور خورد. و خدمت شما عرض کنم
که مسئولیتش جدیه فکر میکنی این شارو؟
ببین من دقایق پیش با خودش صحبت کردم، گفتش که مشخص نیست برسم یا نه، اما به طور حتم مرادمندی بازی رو از دست میده. ولی بقیه یه مصدومامون از جمله های جلالی، عارف قدامی، محمد محبی و رضاوند، دوتای آخر محبی و رضاوند رو نیمکت هم نشستن بازی با تراکتور. این یعنی اینکه میتونستن تیم همراهی کنن. دیدید که مولی هم حتی اومد بازی هم
کرد. حالا تو توضیح بده مصدومیت جدای از مباحث فیزیکی آغشته به مباحث روانی و دلخوری هم هست یا نه برای ست حسینی
فرزند استقلال؟ من بعید میدونم که واقعا یه همچین چیزایی، حتی اقل رویش و چندین ساله که میشناسم بعید میدونم که چنین اتفاقی افتاده باشه، چون تو اون بازی خیلی آسیب دید.
آره اونو که کاملا مشخصه و بدون شک مصدومه، چون دلاورانه برای استقلال نه این فصل، هر زمانی که در ترکیب بوده دروازه‌بانی کرده. ولی اتفاقاتی که افتاد، دلخوری هایی که مطرح شد، اون بحث اختاری که میون اومد، شاید این شایبه رو به وجود بیاره.
درسته. ولی من شاید قاطعانه، حالا تو فوتبال نمیشه هیچ موقع چیزی رو قاطعانه راجعش صحبت کرد، ولی شاید بگیم که این اتفاق نباشه، یعنی من با شما هم نظر نباشم. اما
نه نظر منم این نیست، این فقط سوال بود که گفتی چنین چیزی نیست.
آره، من فکر می‌کنم خیلی مرادمند نرسه به این بازی به صورت قطعی. روزبه چشمیام که چهار اختاره هست، بازی رو قطعا از دست میده. راجب سعید عزت‌اللهی و علی کریمی هم وضعیت نهاییشون اگه اجازه بدین فردا با هم صحبت.
حتما، خیلی متشکرم شارخ جان.
سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم. متشکرم که وقت
گذاشتید. موفق باشید، خدا نگهدار.
ناگفته‌های مستطیل سبز.
مقتدرانه‌ترین نتیجه‌ای که میشه توی فینال به دست آورد چند چنده؟ پاسخ رو باید در ابتدای قرن 20 پیدا کرد. سال 1903 وقتی دو تیم بری و دربی کانتی به فینال 32مین دوره جام حذفی انگلیس رسیدن، هیچ کدوم از دو تیم با لباس اصلیشون به میدون نرفتن. اما چرا؟ هر دو تیم معمولاً پیراهن سفید و شورت آبی می‌پوشیدن. به همین خاطر در مورد اینکه چه تیمی باید لباس خودش رو عوض کنه توافق بین دو تیم مورد نیاز بود، اما هر دو تا باشگاه ادعا کردند که اولویت انتخاب با خودشونه. این موضوع به اتحادیه فوتبال انگلیس ارجاع شد، اما اتحادیه حاضر به دخالت تو این امر نشد. بالاخره وقتی دو تا باشگاه نتونستن به توافقی برسن، به این نتیجه رسیدن که هیچ کدوم از اونا پیراهن اصلی خودشونو نپوشن. به این ترتیب بری با پیراهن‌های آبی و آسمونی و شورت آبی و سرمه‌ای و دربی با پیراهن‌های قرمز و شورت سیاه تو فینال حضور پیدا کردن. قرار بود فینال روز شنبه 18 آوریل 1903 برگزار بشه. از بعد از ظهر جمعه تا صبح شنبه در روز مسابقه 7 قطار ویژه از دو ایستگاه بری واقع تو خیابون‌های ناوسکی و بولتون به سمت ورزشگاه کریستال پالاس حرکت کردند. مسافرای این قطارها حدود 2000 نفر از هواداری بری رو تشکیل می‌دادند و هزاران نفر هم از دربی راهی محل مسابقه شدند. به این ترتیب 79 قطار ویژه از نقاط مختلف سراسر انگلستان به لندن رفتند. تمام ایستگاه‌های راه آهن تو پایتخت به خوبی مجهز شده بودند. از جمله تو سنت پانکراس 3 اتاق ویژه برای پذیرایی از طرفدارا در نظر گرفته شده بود، هوادارهایی که عمدتاً کارگر بودند. دربی تا ماه مارس در شرایط ایدئالی قرار داشت و به همین خاطر بخت بیشتری برای قهرمانی داشت. در مقابل بری هیچ غایبی تو تیم خودش نداشت و میتونست 11 گزینه مورد نظرش رو وارد میدون کنه، از جمله 6 بازیکنی که 3 سال قبل جام حذفی رو برده بودند. روزنامه محلی بری تایمز در گزارش این بازی نوشت عکاسای زیادی در کنار زمین حضور داشتند و یه سینماتوگراف هم در بالای یکی از جایگاه‌ها نصب شده بود. تیم‌ها به طور جداگونه به زمین اومدن در حالی که قرش هواداری بری از هواداری دربی بیشتر به گوش می‌رسید. این روزنامه نوشت به طرز عجیبی بازی در ساعت 3:27 دقیقه بعد از ظهر شروع شد. واقعا معلوم نبود چرا مسئول فینال 3 دقیقه دیگه صبر نکردن تا بازی رأس ساعت 3:30 شروع بشه. بری که تو نیمه نهایی 3-0 استون ویلا رو شکست داده بود، 6 گل هم تو فینال به ثمر رسوند تا مقتدرانه ترین پیروزی تو تاریخ فینال‌های اف ای کاپ رقم بخوره. این تیم برای قهرمانی هر 5 مسابقه خودش رو پیروزی پشت سر گذاشت و حتی 1 گل هم دریافت نکرد. بری در مراحل اول جام مقابل وولورهمپتون، شفیلد یونایتد و ناتس کانتی هم با نتیجه مشابه 1-0 پیروز شده بود. بعد از اون فینال تو هیچ تورنمنتی چنین فینال یک طرفه اتفاق نیفتاد و فقط یه بار منچستر سیتی تو قرن 21 چنین نتیجه‌ای رو تو فینال کسب کرد.
راجع به این نکته‌ای که آقای کاظم‌زاده فرمودن از قول آقای مؤمنی، من می‌خواستم عرض کنم که مرد قانون فوتبال ایران آقای نصیرزاده در واقع یک نکته انتقاد آمیز یا یک علامت سوالی رو از فدراسیون فوتبال و مشخصا کمیته داوران داشتند، نه به اینکه حالا تراکتور در واقع چرا باخت و باختش مقصر در واقع داور تهرانی. گفتن نباید داور تهرانی باشه و به نظر میاد آقای مؤمنی صحبت‌هاشون در واقع ارتباطی به فرمایش های جناب آقای نصیرزاده نداشته. خالد امجد، تهران.
با عرض سلام و خسته نباشید، به تشکر از برنامه خوبتون میخواستم بگم که آقای مومنی و مظلومی هفته پیش چیز دیگه میگفتن، حالا با یک برد اتفاقی و با کمک داور جلو تراکتور سازی صحبت دیگری میکنند و میخواستم